لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قسم دومی که در اینجا داشتیم در اطراف علم اجمالی، قسم دوم اونجایی که اصل جاری در هر طرفی از سنخ طرف دیگر باشد، هم اصل این طرف مثلا اصالت و طهاره باشه، هم اون طرف اصالت و طهاره، هر دو از سنخ واحد باشن. از اون طرف هم هیچ کدام از اینها یک اصل طولی هم نداشته باشد، ما عدم اختصاص احدهما به اصل طولی، اصل طولی هم نداره، هر دوشون در یک مرحله اصل دارند. این اصالت و طهاره داره، اون یکی هم اصالت و طهاره داره، هر دو برابرن، به اصل دوم که حاکم محکوم باشه نباشه، دیگه حکومتی توش نیاد. خب در این قسم چون که هر دو طرف اصلشون سنخ واحدن، چون قهرن سنخ واحد هستن، نتیجه این که این دوتا اصلا بخواد جاری بشود و هم تعارض میکنن. نه که بگیم اصل جاری نیست، نه، نه نظر شیخو بگیم، بگیم اصلا جاری هن منطقه بالمعارضه ساقط میشه. وقت در این صورت نتیجه اینه که باید هر دو اینا اجتناب بکنیم. چرا؟ برای که دیگه اصل طهارت هیچ کدوم ندارن، اصل طهارت هیچ کدوم ندارن، اصل طهاره این طرف و اصل طهاره اون طرف معارضه میکنه، تساقط میکنه، دیگه چیز اصل طهارتی ندارن. قهرن علم اجمالی من به وجود نجاست بین این دوتا حاکم میشه، علم اجمالی منجز میشه و باید از هر دو اجتناب کنم. این قسم دومی را که مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول آوردن که در همین جلد دوم صفحه 358 اگه خواستید مراجعه بفرمایید، اینجا در این صفحه است. ایشون فرمودن اینجا اصلها نتیجه این که جاری بشه و جریان اسلام به این صورت بود که اشاره کردم. ایشون میفهمد کما این که الان ما تقدم بیانه که انه اصلا وارد میشن و تعارض میکنه و تصاحب به همین کیفیت که خدمتون اشاره کردم. بعد میگه این قسمه که اگر سنخ واحد اصل دو طرف، اینم به دو صورت میشه موردش فرض بکنیم. اینم یتحقق فی مورده، بیان مبارکیشون اینه در دو مورد میشه بیان کنیم. چطور دو مورد؟ احد هما میزا ما ازا لم یکن شی من الطرفین اصل طولی. یه موقع جای فرض میکنیم که هیچ کدام از این دوتا اصل طولی نداشت، همین که الان بالا گفتیم خدمتون، این فرضش هم بالا بود که هیچ کدام اصل طولی ندارن، هر دو طرف فقط همون اصالت و طهاره و سنخ واحد داره، یه مورد اینه. مورد دیگر اونجاست که نه، اصل طولی داره ولی هر دو داره، نه یکی داشته باشه. اگرم اصل طولی داره هر دو داشته باشه، هم که اناء دست راست اصل طولی داشته بعد از تساقط، هم اناء دست چپ داشته باشه، یه اصل طولی هر دو داشته باشه. ولذا ایشون میفهمندم احد ما ماعز عالم یکون شی من الطرفین اصل طولی، کما ازا علمنا به نجاست احد صوبه، همون که اشاره فإن الاصل جاری فی کل منهما با قطع نظر عن الاجمل اجمالی، همون اصل و طهاره است، همون عبارتی هم تکراری بود، چیز دیگه نیست، همون اصل و طهاره. یه قسم ثانیه هما، قسم دوم، ما ازا کان اصل و طولی مشترکن فیه، اگر جای فرض کنیم که هر دو اصل طولی داره، مشترک در این، هم اناء دست راست بعد از اینکه طهارت ها ساقط شد بازم اصل طولی داشته باشه، هم اناء دست چپ، هر دو اصل طولی داشته باشن، مثل علمنا به نجاست احد المائی فإن الاصل الجاری فی کل منهما ابتداءا، همون اصالت طهارت است، یه اصالت طهارت کمی الان بالا گفتیم، ولی و بعد سقوطه ما، بعد از اینکه دو تا اصل را تعارض کردن، تساقط کردن، چی میشه نتیجه؟ تصل نوبه الى اصالت الهل فی الطرفین، نوبت میرسه به اصل توری، اصل طهارت هر کدوم با هم تعارض کرد، تساقط کرد، بعد نوبت میرسه به اصل محکوم، اون اصل حاکم اسمی بود، اون بعد اصل محکوم میشه، میریم سراغ اصالت الهلیه. بعد اینجا آیت الله خویی میفهمه که در اصالت الهلیه باز تعارض پیش میاد، چون راست میگه به اعتراض بوده، چون که هر دوشون اصل داره دیگه، در اصالت الهلیه میگه باز تعارض پیش میاد، همچنان تعارضی که در اصل طهارت بود در اصالت الهلیه هم میاد، همچنان که اصالت و طهاره در اونجا تعارض شد تساقط کرد، اصالت الهلیه هم در اینجا تعارض میکنه تساقط میکنه. بیان مبارک ایشون اینه، میفهمد همچنین اینجا بعد از سقوط ما تصل النوبه الى اصالت الهل فی طرفین و العلم الاجمالی کما یوجب تساقط الاصلین الحاکمین کذالک یوجب سقوط ترفیق یوجب تساقط الاصلین المحکومین ایزن، همچی که اونجا ساقط میشه اینجا هم ساقط میشه. چرا؟ به ملاک واحد، چون ملاک هر دو ملاک واحدی، ملاک واحد چیه؟ مستحضری، همون اذن در معصیت، همون اذن در معصیتی. در اصالت و طهارت چرا دوتا تعارض کردن تساقط کردن؟ چون برای که میخواست اجازه بده هر دو رو بخورید، اذن در معصیت، یکی رو بخواد بخورد ترجیح بلا مرجه. در مسئله اصالت الهلی هم همینطوره، عین همینه، بخواد یکی رو حلال کنه دور دیگری ترجیح مرکب، بخواد بگه هر دو حلاله اذن در معصیت میشه. فرمایش آیت الله خویی به ذهنتون آمد؟ ایشون میخواد اینجا هم همینطوره، به ملاکن واهو و هو کون و جریان الاسف طرفه مستلزمن لترخیص فی المعصیه و فی احد ما ترجیحن بلا مرجه. خب از بیان ایشون در اینجا معلوم شد، ایشون میفرماید اینجا هر دو در اصل طولی هم اگر درسته باشه، هر دو اصلا در هر دو مرحله جاری هن و با تساقط ساقط میشون، بنابراین نتیجه اینه که ما در این عناین حتما باید از هر دو اجتناب کنیم، هم در جهت حلیت هم از جهت طهارت، هر دو جهت باید اجتناب کنیم. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی در اینجا. ما در این مسئله راجع به این نکته که آیا مورد علم اجمالی فقط باید در جایی باشد که حتما متعلق طرفش یک حکم الزامی تنجزی داشته باشد تا بتونه علم اجمالی سوار بشه، یا نه علم اجمالی حکم خودشو بار میکند، چه این که من در خارج بخوام در جایی مصرف کنم که بر اونجا تنجدش با علما اثر بخش باشد چه نباشد. این نکته رو خواستم اشاره کنیم در مرحله اول تا مرحله دوم جواب دوم رو بعد بدیم. ما نظر ما اینه که علم اجمالی من حیث نفسیهی حکم افیاده میکنه، کار به مورد استعمال من نداره. چرا؟ اگر بنا بشه بخواد به استعمال من ملاک قرار داده بشه، پس جایی هم که من میدانم این لباس من یکیش نجسه، علم به نجاست دارم، خب حالا اگر علم به نجاست داشته باشن، اگر بنا بشه این جایی که من قصد ندارم برای نماز به کار ببرم، قصد من این که میخوام لباسی بپوشم، لباس نجسی بپوشم، خب در علم تفصیلی اگر من بدانم لباسم نجسه، پوشیدنش اشکال داره؟ نه. حرامه؟ نه. حکم تنجزی داره؟ نه. حکم اشتره؟ چون نمیخوام باشه که نماز بخونم چی؟ خب لباس نجس بپوشم. خب با علم تفصیلی هم پوشیدن لباس نجس اشکال نداره، فضلا عن العلم الاجمالی، علم اجمالی جا بس هیچ اثری نداره. خب اگه اثر نداشت نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگر چنانچه همین لباس نجس در طرف علم اجمالی قرار گرفت یک طرف و در طرف دیگر انا داشتیم، نتیجهش این می چون این اصل الان اینجا فایده نداره، اصل نداره، پس که انه علم اجمالی من نسبت به صوبی که نمیخوام نماز باشه بخونه بی اثر، بی اثر شد قهرن. این که بی اثر شد اون اصل دیگر هم از کار میفته، چون برای که در اون مقابل اونه، اگر اون کار افته نتیجه شک بدوی میشه، شک اگه بدوی شد دیگه اشکالی نداره. من بخواب استفاده بکنم خوردن آبی از این اناعینی که میدانم که درش نجاست هست اشکالی پیدا نمی کنید. چرا؟ برای که ترجز علم اجمالی که اونجا نبود. آیا صرف این که من نمیخوام استفاده کنم در نماز باعث میشه اون طرف آخر علم اجمالی من بی اثر بشه، در حالی که تسالم الاصحاب است در اطراف علم اجمالی؟ فرمودن علم اجمالی اثر خودشو دارد، حالا شما از نظر مصرف میخواهید در جایی مصرفش کنی که حکم ترجزش هم عملی بشد یا بخواد ترجزش عملی نشد. ولی زمان ما به نظر ما این میاد که علم اجمالی را علما که میگن منجزه من حیث و نفسهی میسنجن، کار به کار برده خارجی ما ندارن که ما کجا بخوایم کار برده. نفس علم اجمالی، علم به نجاست احد الانائین یا به نجاست احد اللبسین، نفس این حکمش اینه که باید از هر دو اجتناب کنه. حالا یه موقع نگاه میکنی اجتناب هر دو واجبه، ولی من در مقام خارج نمیخوام در کار نماز به اشکال نداره. علم اجمالی به هم نمیخوره، علم اجمالی کار خودشو داره، کار به من نداره که من مصرف بکنم یا نکنم. بنابراین پس اینی که ما بیایم فعل مکلف را کجا بخواد به کار ببره، کجا بخواد به کار نبره، اینا ملاک قرار بدیم برای منجز بودن علم اجمالی و عدم تنجز، به نظر ما کم لطفی میاد. یه بخشی که در این رابطه که قبلا هم اشاره کرده بودم محضرتون، اما بیام سراغ این مطلب. حالا آیا در طرف این عناین اشاره که میگیم که بنده میگم یا این پاکه یا این، بیایم بگیم دوتا اصلایی که در طول قرار گرفتن، دوتا اصلا اینه، اینا تعارض میکنه، تساقط میکنه، بعد میریم سراغ اصل محکوم، اونم باز تعارض میکنه، تساقط. ما در اینجا میگیم نیازی به اون دیگه نداریم. چرا؟ برای که شمایی که در اینجا میاد میگید این حلال هست یا نیست، یقین دارم به حلیت که داره یا نداره، وجه شک شما از چه نظره که شک در حلیت داره؟ از باب این است که این نجس باشه یا نه. اگر عناین نجس باشه قهرن نجس، شربش هم حرامه، اجتنب دارد، از اون طرف حلیت هم ندارد، حرمت اکل داره. حلیت و حرمت نتیجه همون مسئله اجتنبه، دو تا عنوان نمیخواد خارج بشه. که همون نحوه اجتنبی که من دارم، اجتنب گاهی به لحاظ نجاست میگه به اجتنب، که نتیجه اجتناب از نجاست حرمت شربه، یعنی بس خوردنش هم حرامه. اگر این شد، ما اگر اصل را جاری کردیم در خود طهارت، گفتیم اصل طهارت اینجا نداریم. چرا؟ برای که به تعارض تساقط شد. خب وقتی اصل طهارت نداشتیم، کما ان طهارتش ثابت نمیشه و یجب الاجتناب، حلیت شربش هم ثابت میشه. فرق نمی کنه دیگه، حلیت شرب خودش جداگانه نمیخواد اصل جاری کنه درش، نه دیگه. نفس این عمل، چون این دو تا لازم ملزوم هم دیگه هم. چرا میگیم برای که اجتناب کن، برای که نجس خورده نشه؟ نجس خوردنش خب حرمتش هم میاد دنباله دیگه. حالا باید اول ببینه اصل اینه جاری کنیم، بعد ساقط بشه، بعد بریم سراغ اصل دوم، دست دوم رو جاری کنیم، نیاز به این مطلب نیست. اینا لازم ملزوم هم دیگه هستن. بنابراین ما فکر میکنیم که دوتا مطلب ارسی دیگه نداشته باشیم در اینجا. این وقت اشکال دیگری هم که ما به بزرگوار داریم، شما قرارتون به این شد که اصلا اصلا در اینجا تعارض جاری بشد و اینا، فرمودیم که تعارض به تساقط نباشه. شما نظرتون بود که اصلا اصلا جاری نمیشه، در حالی که در این بیانات ایشون در اینجا اینه که نه، میگه تعارض و تساقط اینا با مبنای خودشون که قبلا اشاره کردن با سازگار نیست، چون ایشون نظرشون این بود که هم که در مقابل شیخ گفتن، مرحوم شیخ میگه اصلا جاری میشن منتها با معارضه ساقط میشه. نظر مبارک ایشون خلاف این بود، فرمودن اصلا جاری نمیشه، در حالی که اینجا تعبیر کردن که جاری میشد و تساقط. حالا شاید با مذاق قوم خواسته بیان کنه آقا، شاید دلش خواسته با مذاق مبنای خودش نگه، مذاق آقایونی که میگن تعارض و تساقط از اینه. بنابراین پس اینم این قسم دوم در مسئله. اون چی که ما به نظر ما بینی و بین الله آمد اشکالی بود که اشاره کردم خدمتتون در قسم دوم. اما بیایم قسم سوم در مسئله. و اما القسم الثالث، در دوران ام بین این دوتا هم اسم ثالث که چی باشه؟ اصلهای دو طرف علم اجمالی را مغایر بگیریم، نه سنخ واحد، اصلا مغایر باشه. اون اصلی که در این طرف جاری میشه یه اصلی باشه غیر اون اصلی که اون طرف جاری میشه. کان الاصل مقایمن ما اذا کان الاصل الجاری فی احد الطرفین مغایرن فی السنخ للاصل جاری فی الطرف الاخر. خب اصل طولی داشته باشه یا نداشته باشه، گفتن لم ان لم یکن احد الطرفین مختصن و اصل طولی، ایش کدوم اصل طولی هم نداشته باشه، پس اصل در عرض واحد فقط باشه، در اصل طولی دیگه نداشته باشه، یک اصل داشته باشه، حاکم و محکوم در کانی منطقه اصل این ور سنخش با او فرق بکنه، جدا باشه. در اینجا چون لا اشکال فی عدم جواز رجوع الی الاصل فی کلا طرفین ولا فی احدهما، وجهش همونی که گفتیم، وجهش همون معناست که چرا اذن در هر دو، اذن در معصیته، اذن در واحد اذن به تضییع بلا مرجع، همون بیان خستتون نکنه تکرار نشه. وجه عدم جرایان اصل اینه چون نتیجه به همون میگه، اذن در معصیت، اذن معصیت هم گفتیم جایز نیست، همون وجه. منتها یه مثالی اگه بر این بزنید خیلی خوب، خدا پدر و مادرتون بیامرزه، یک مثال بر ما بذارید پیدا کنید تو فقه دارید یه مثال کشی اصل جاری این دو طرف با هم مغایر باشه، سنخ واحد نباشه، و بگیم حالا این دو تا اصلا جاری نیستن به این والی که حالا دعاتا تعارضه میکنن، معارضه میکنن، تساقط میکنن. یه مثالی بیتری پیدا کنید. یعنی فرمودن اگر آن اجازه بدن این مثالی که الان من میخوام بزنم شاید بعید نباشه اینه توی وادی ببریمش. مثلا چه مثالی؟ فرمودن مثلا اگر من در نماز در این رابطه شک بکنم، علم اجمالی من بین اینه یا استعاذه در نماز واجبه جز نمازه، استعاذه رو باید بیارم، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تو نماز واجب باشه، و یا اینکه نه این حرام آوردنش. چرا؟ چون مانع باشه در سماع، استعاذه رو در نماز بیاری حرامه. میگه من یه همچی علم اجمالی پیدا کردم، یا استعاذه کانت واجبتن کانت محرمه. اینجا چی میشه؟ نتیجه چی؟ شما چی به نظرتون میاد؟ امر من دائره بیندود، یا واجب باشد یا حرام باشد. خب اینجا اصلی که بخواد جاری بشود، اصل عدم الوجوب، اصل عدم الحرمه، اصل اینه که واجب نیست، اصلا اینه که حرام نباشه، این دو تا اصلا با هم می جنگن. چون دوران امر علم اجمالی من که یا واجب یا حرام دیگه، یا واجب یا حرام، اصل اینه که واجب نباشد، اصلا اونم میگه اصل اینه که حرام نباشد، درسته؟ خب حالا این دو تا اصلا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنه، چی نیشه نتیجه آیو؟ این دو تا اصلا تعارض کردن، نتیجه کجا منتهی میشه؟ نماز من چه حالی پیدا میکنه؟ اینه باید حسابش اینجوری بررسی کنیم، در وقت موسع یا در وقت مزیق. اتحال این که من میگم این مسائلش در فقه به درد میخوره برای اینه، در کجا مسئله رو مطرح میکنیم؟ در دوران الام بین این که یا واجبه یا حرام، آیا در وقت موسع داره این صحبت میکنی یا در وقت مزیق؟ اگر در وقت زیقه، یعنی وقت آخر غروبه، ها الان دیگه وقت نماز نزدیک تمام میشه، ها حالا منم دوچار این مشکل شدم، نمیدونم استعاذه جزء نماز هست باید بیارم یا حرام باید بیارم، وقتم هم تنگه، وقتم ندارم. در چنین جایی امرتون میشه دائره بین المحظورین، امرتون دائره میشه بین المحظورین، یک طرف وجوب یک طرف حرمت، چیکار کنم؟ بیارم حرام، نیارم هر دو طرف گیر دارم دیگه. در دوران اهل محظورین چی میگن؟ آیون تأخیر، قالب تأخیرن. آقا مخیلی یک طرف انتخاب کن دیگه، یک طرف شو به جا بیار، حالا یا میخوای سازه رو بیار یا میخوای نه یه طرف بیش تأخیر. اما اگر در وقت موسعه، وقت نه دارم، در وقت تنگ نیست، خب حالا چی شده گرفتار اینجا هستم، نمیدونم استعاذه جزء الصلات تا بیارم، مانع الصلات تا نیارم، چیکار؟ آقا احتیاط کن. احتیاط چیکار کنه؟ هر دو رو انجام بده. یعنی چی؟ یک نماز بیارد بدون استعاذه، یک نماز بیاره با استعاذه، چون باید اول به هر دو بکنه تا قد پیدا بکند که اون چی ما واجب برش هست اون آورده شدم. پس در اینجا در دوران انبین المحضوره، در چنین جایی که الان من خدمتون اشاره کردم، در حالی که اصل طولی هم ندارد، نتیجه این میشه در یک مورد نتیجه تأخیر است، در دوران انبین در یک مورد نتیجه جمع بین هر دو اینا هست. حالا این قسمش انشالله و اما اینجای که یکی در طول داشته باشه انشالله باشه برای پس فردا، فردا انشالله تعطیل باز پس فردا تشریف بیاره. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی